أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على الذي روحه نسخة الأحادية في الله وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم اللعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من العام إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله. در پیرامون این آیه مبارک دیروز مطالبی ذکر شد و عرض شد که مقصد از روزه پیدایش مقام تقوا برای انسان. تقوا مسئولیت الهی، یعنی به واسطه روزه انسان به مقام مسئولیت و محبوبیت میرسد. معنی مسئولیت و محبوبیت انسان دارای حد و درجه و سازمان روز انسان به شکل خاصی که اگر انسان اون حد را اعراض کند به مقام انسانیت رسیده و اگر احراز نکند این در حرکت و جنبش است برای پیدا کردن اون حد. وقتی که به اون حد رسید آرامش پیدا می کند و تانگامی که نرسیده دچار تزلزل و اضطرابه. ایدن مانند شخص مریض، شخص مریض ناراحت اون مرض به او فشار میاره، او را از حال تعادل خارج کرده، دنبال صحت میگرده. وقتی صحت را پیدا کرد آرام میگیرد. صحت یعنی سازمان بدنی او به درجه و به حدی باشد که آفات از او دور باشد و منافع لازمه به او برسد. پس هر شخص مریضی از حال اعتدال خارجه و او به صحت می رود دایی که صحت را احراز کنه و به حال اعتدال و صراط مستقیم بدن او واقع بشه. گلوله زیرا که از بالای کوه پرتاب میکنند به زمین، این دائما در حرکته تا برود در ته درزه در جای خودش مستقر بشه. اون وقت دیگه از استراب و از تلاطم و از جنبش میفته. روح انسان هم همینطوره. خدا برای روح انسان یه درجه و حدی معین کرده. اگر انسان روحش به اون حد و درجه رسید، آرام میگیرد. و اگر نرسید، دائما در اضطراب و حرکت و جنبش و زیاده روی از حد اعتدال و کم روی از اون مقداری که از او درخواست کردن، اون حد اعتدالی که رازمه انسانیت انسانه، اون حال، اون صفت که شایسته مقام انسانه، او رو میگن تقوا. لذا میبینیم در آیات قرآن امر به تقوا شده. مبادا یک کاری کنید که شما از دار دنیا بروید و به مقام تقوا نرسیده باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، به ایمان اعتبار نکنید، برای به دست آوردن اون ملکه تقوا کوشش کنید. و مبادا مرگ شما را دریابد و هنوز اون ملکه تقوا را کسب نکرده باشید. یعنی کسی که دارای تقوا نیست، نارس میوه کاره. مرگ او را دریابد و از سرمایه های خدادادی استفاده نکرده و نفس خود را به مقام تکامل خود نرسونده، نارد و کار از دنیا میره. لذا سفارش میکنند که دنبال اون ملکه بگردید و اون ملکه تقوا را به دست بیارید. ملکه تقوا مسئولیت است. اگر کسی مقام تقوا را به دست آورد، این از آفات مسئول است. کمان که شخصی که باستن ربا زده، این از پیدایش مرض ربا در وجود او مسئوله. ماده ضد تا اون آبل استعمال کرده، این خود را مسئول کرده. یعنی در میان آبلهی ها، طاعونی ها و بائی ها هم که بره مسئولیت داره. بدن او دفع اون میکروب میکنه، نمیپذیره. سلولهای بدن او طوری شده که از پذیرش و دعوت و پذیرایی اون میکروب خارجی عبا میکنه. اون میکروب خارجی را اجنبی میداند و نمیپذیرد. اما شخصی که خود را به مسئولیت در نیورده، سلولهای بدنش آماده پذیرش یک میکروب وارد بدنش بشه استقبال میکنند، میپذیرند، اون میکروب را در کانون بدن خود جا میدهند و در زمان کوتاهی اون میکروب فرش و پلات خود را پهن می کند، ازدواج می کند، میدونه ها میکروب می زاید و بالاخره خداحافظی می کند. صاحبخانه از این میکروب دیگه تو که آمدی و تمام وجود مرا گرفتی و دیگه برای من حیات نداشتی، یا جای من یا جای تو. میکروب دیگه من کردی، جا نمی رم بیرون، جای منه. پس این دیگه خداحافظی، بدن را میذاره و میره. اینا مال افرادی که خود را به اون مواد ضد میکروب مسئول نکردن. انسان تا هنگامی که به مقام تقوا نرسیده مسئولیت نداره، جلو هر گناه بگیره دلش میره میخواد، به هر معصیتی میل میکند دست بزنه، مال حرام رو از هر جا جمع کنه، از حرام و شبهه زندگی خود را اداره کنه، با دروغ و شبهه و جنایت اقرار معاش کنه، چشمش به هر چه بیفتد دلش به دنبال او برخیزد و چشم که تنها نمیبیند دل هم به دنبال میرود و دل همون روح و خاصه انسان است و انسان خودش را به چیزهای کم قیمت میبازد. هنوز به مقام کمال خود نرسیده، میوه رسیده نشده و خود را به چیزی که هم قیمت با اون عوض نکرده به کمتر تا خودش رو میپوشه. به مظاهر و مناظر گناه توجه میکنه، نفرت از خدا میکنه، پیغمبر، امام، قیامت، معاد، شرف، وجدان، همه اینا رو نادیده میگیره شخصی که تقوا نداره. اما اگر اون حال برای انسان پیدا شد، همینطوری که انسان بدن خود را آسینه کرد، روح خود را هم به آبود تقوا آسینه کرد، این دیگه باک نداره، گناه به طرف او نمیاد، این به طرف گناه نمیره، گناه در وجود او نمیتواند را پیدا کنه، وجود او گناه را عقب میزنه، نمیپذیره، مهمان غریبه، اگر هم وارد بشه زود خداحافظی میکنه و میره به جای و نمیدانه. اینها لازمه تقوا. ببینید در قرآن مجید چقدر امر به تقوا میکند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، ای مؤمنین اون مقام رو به دست بیارید. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین از اول تا آخر ورق بزنید همه جا اتقوا الله، اتقوا الله، یا ایها الناس اتقوا الله، معنی حالا کسی که تقوا پیدا کنم اون حال مسئولیت در او پیدا بشه، چه آثاری از او به وجود میاد، اولین اثری که در او پیدا میشود کشف مسئولات. مجهولات برای او معلوم میشه، اسرار عالم غیب بر او مشکوک میشه، سر آفرینش را به دست میاره، با خدای خود ربط پیدا میکند، و اتقوا الله و یعلمکم الله، در چه جمله و یعلمکم الله جزای و اتقوا الله از نقطه نظر عددیت، ولی جمله ایست که به دنبال او آمده، تقوا پیش بگیرید، خدا شما را تعلیم می کند، یعنی تقوا پیش بگیرید از علمی که خدا به قلب شما افاده می کند بهره مند شوید. این نتیجه تقوا. نتیجه دوم که مترتب بر این نتیجه اول است، اعطاء فرقان. خدا به انسان فرقان میده. فرقان معنی چیست؟ فرقان یک خاصه خدا به انسان میدهد که با اون خاصه انسان باطل را از حق میشناسه و دوست جدا میکنه، دوست را از دشمن جدا میکنه، ظلمت را از نور جدا میکنه،
سعادت را از شقاوت تشخیص میده و جدا میکنه. این رو میگن فرقان، یعنی فارق بین حق و باطل. خیلی مهمه فرقان. فرقان اون چیزی که خدای عزیزالا در قرآن مجید چی فرماید ما به موسا دادیم و لقد آتینا موسا الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. ما به حضرت موسا کتاب دادیم و فرقان دادیم، یعنی در قلب او یک چراغی می‌درخشید و با اون چراغ تمام نقاط اشتباه از اشتباه بیرون می آمد. حضرت موسی گول نمی کن، حضرت موسی نگاه می کرد، دشمن را از دوست می شناخت، راه سعادت را از شقاوت تشخیص می داد، کار خوب را از بد خوب تشخیص می داد، ملاک و معیار حسنات و سیئات را از هم جدا می کرد. در قانون وجود او این مطالب ریخته و واریخته نبود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای مؤمنین، اگر شما تقوا پیش بگیرید ما از اون فرقان به شما میدیم. یعنی کسی که دارای مقام تقوا از اون چراغ‌هایی که مایز بین نور و ظلمت و سعادت و شقاوت و خیر و شر است در قلب او می‌درخشد و اون شخص با اون فرقان در این عالم طبیعت و ظلمات حرکت می‌کند و تمام تاریکی را از اون رو روشن می‌کنه و ابدا در جا و گرفتاری نمی‌افتد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا بشویید و ایمانتون رو زیاد کنید. اگر این کار رو کردید خداوند علی اعلا به شما از رحمت خود دوچندان میدهد و یه نوری به شما میده که با اون نور میتونید راه برید، نه این نور خارجی که انسان در شب جلوی پای خود را ببیند. نوری در قلب پیدا میشه، یک بصیرت و ادراکی پیدا میشه که با او انسان میتواند مشی روحی در سیر عوالم ربوبی کند. این لازمه تقوا. این اثر چندم بود؟ اثر دوم. اثر اول علمهای الهی و کشف مجهولات، اثر دوم اعطاء فرقان و این نور از طرف پروردگار که با او سعادت و شقاوت و خیر و شر رو اینها جدا میشه و تشخیص داده میشه. اثر سوم، شخص متقی تا هنگام شیطان یا جنود شیطان یا نفس اماره بخواهد او را گول بزند و او را وادار به معصیت کند، فورا دست می کنه بدون معطلی. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اون کسانی که تقوا دارن زمانی که شیطان بخواهد خوفی کند بر اونها، خوف میدونید معناش چیه؟ دیدید بعضی از مرغ‌ها میان بالای خانه انسان دور میزنن، یه طعمه‌ای در پایین دیده، گوشتی دیده، طعمه‌ای دیده، این هی دور میزند تا بیاید بنشیند روی این طعمه و این طعمه را ببرد. این رو میگن طائف، یعنی دور زننده. والذین اتقوا، اون کسانی که تقوا دارند زمانی که شیطان به اونها بزند بگردد دور نفسونها و بخواهد روی نفس بنشیند و گوهری از ایمان از اونها برو باید و اونها را به معصیتی دعوت کنه، فوراً این اشخاص متقی تذکر و یاد خدا می کنن فرداغ و مبصرون زور می کنن و شیطان را فراد می کنن. اما اشخاصی که دارای ملکه تقوی نیستن فا اخوانهم یمدونهم فی الغیث و ملا یبصرون، شیطان میاد گردش می کنه میره تو خانه تو قلبش می نشیند و او را دعوت به ازای گناه می کنه و آیودش می کنه و اونا همه گناه انجام میدن و در گناه هم کوتاهی نمی کنن، مالک میشه شیطان، اما بر مردمان متقی این کار رو نمی کنه. این اثر چندم بود؟ ها؟ سیوم. امروز روز دویان ماهرم ما با شما 29 روز یا 30 روز کار داریم. اگر بنا بشه که از حالا جوابهای ما رو ندید و به خانه دلتون نکنید حسابمون نمیشه. چند روز بود؟ سیوم ماه رمضان؟ نه، سیوم از اون آثار تقوا. شما باید مطالب رو اونطور حفظ کنید که بروید از اینجا بیرون در دکان به رفیقتون بگید، تو خیابون به شریفتون بگید، مطالب را برای زن و بچه‌تون بیان کنید و بگید ما این رو درست کردیم، حالا به شما پس میدیم. چون صحبت های ما این طوریه، دو تا پنجتا نیست، چهار درسته. اگر بگید دو تا پنجتا بلده. خب این اثر سیوم. اثر چهارم تقوا این است که افرادی که متقی هستند خداوند علی اعلی برکات را از آسمون و زمین بر اونها میریزه. برکت، برکت چیه؟ پول؟ نه، زمین زیاده، تجارت معتبره، ریاست هم؟ نه. چرا؟ برای اینکه احساس میاد افرادی پول زیاد دارن برکت ندارن. پول زیاد داره ها برکت نداره، بچه زیاد داره اما برکت نداره، مال زیاد داره بی برکتی، از مال استفاده نمیتونه بکنه. مال خوب اون مالی است که انسان او را در مصالح نفس خود صرف کنه. مال زیاده اما همش طرف مفاسد میشه و شکست نفس، این برکت. مال زیاد داره ناراحت، گرفتاره، دغدغه داره، تزلزل خاطر داره، اضطراب دل داره، این برکت نیست. برکت یه معنی ممکنه شخص پول کم داشته باشه اما اون پول کم برای اون برکت داشته باشه، صرف خیرات بشه، صرف معصیت نشه، صرف مداوا و مرض نشه، فرض دیوار نشه، پول برش بنده و امثال اینها. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم شهرها دیها یا ایمان بیارن و تقوا پیش بگیرن ما درهای برکت خود را از آسمان و زمین به اونها باز درهای زمین که باز می شود، زمین سرسبز می شه، خرم می شه، روزها جاری می شه، نسیمهای ملایم می بدن، کثرت آذوقه و برکت و رحمت و اولاد طیبه و طاهره و مواشی و انعام صالح، درهای آسمان که باز می شه، رحمت و مغفرت و سعادت و علم و حکمت، خدا همه درها رو باز میکنه. اما اگر تقوا نباشه درهای زمین بسته میشه، درهای بالا بسته میشه. در زمین که بسته میشه هوای صاف آدم نمیدونه استنشاق کنه، هوا و بایی مفهوم غذای سالم گیر نمیاد، بچه حرف نمیشنوم. پدره زحمت میکشه، تابستان و زمستان عرق میریزه، جون میکنه، میخواد بچه رو تربیت کنه، بچه میره و این هی تو زانوش میزنه بچه هم رفت. بابا جان تو اول رفتی که بچه رفت. اون تا تو یک معاصر گروش جمعه تو مسجد کلاهی سر گروشتی بچه صاحب اعلان کرد، تو هم از اول میخواستی نره تا بچه نره. اگر تو واقعا قدم اول رو رو سر و سبا برمیداشتی و با اونیت پاک از تویدای دل اون چرا که تشخیص میدادی عمل میکردی، بچه هم دنبال خودت بود مسلم. هیچ دیدید بچه حیوان از حیوان جدا بشه، بچه گوسفند از گوسفند جدا بشه؟ نه. اما این بچه های انسان که از انسان جدا میشن، پدره جدا شده رفته، صورت ظاهر مونده، این بچه هم به دنبال روحیه پدر در همون جاهایی که رفته رفته. ولی تا میبینی پدرهایی که میان گله میکنن، یه گله ظاهری است. وقتی میان پیش انسان گله میکنن، وقتی میرن بیرون جماعت دیگر که پسرشون با اونا هم دمه، اظهار سرور و مذهب رد میکنن. خلاصه این مطلب، این مال برکات زمین بسته میشه. آدم میدوه برای راحتی، راحتی به دست نمیاد. زن داره گرفتاره، بچه داره گرفتارش بیشتر، نمیتوانه در خانه زندگی کنه، نمیتوانه مسافرت کنه، تمام اقسام گرفتاری دور او حلقه میزنه. 10 میلیون پول داره، با 20 میلیون میخواد کاسبی کنه. مردمان فقیر و بیچاره 10 تومن 100 تومن تو جیبشون پیدا میشه، اما اون شخصی که 10 میلیون پول داره محتاج به نان شبه. اون 20 میلیون 30 میلیون قرض داره و در منزل مخفی میشه و بادا برای اون اجرایی صادر کنن. این گرفتاری برکات زمین بسته شده. برکات آسمانی چه؟ مغفرت هست، رحمت هست، اونس هست، در این خانواده ها محبت هست، مودت هست. زن شوهر را دوست داره، پسر پدر را دوست داره، برادرها و خواهرها با هم می دوشن. یا این که نه، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، پسر اون اتاق، دختر اون اتاق، مرد برای خودش اتاق دیگه، زن اتاق دیگه. نه این از حال او خبر داره، یک جهنم گلافته عاجل برای انسان پیدا میشه، چون در رحمت از آسمان بسته شده. تقوا و متقی یه زندگی دیگری دارن، برکات از زمین و آسمان برای اونها میشه. این اثر چندم بود؟ احسن یا خوده ده بسر چندم؟ چهارم. اثر پنجم این است که افراد متقی وقتی یه مقصدی دارن، یه کاری دارن، یه حاجتی دارن، دنبال گمشدگی میگردن، به بنبست برخورد نمی کنن. و من یکتق الله یجعل له مخرجا. دیدید بعض یه مقصدی دارن، به این در میزنن گرفتاری، به اون در میزنن بنبسته، به اون در میزنن مانند کلاف ابریشم پیچیده تر میشه و هر چی بخوان سر اون کلام را به دست بیارن و خارج کنن بیشتر پیچیده تر میشه و گمتر میشن. اینا مال اثر غیر تقوی. اما آدم های متقی نه، یه مقصدی که دارن میرن، اگر هم بسته باشه تا میرن خدا بر اونها باز میکنه. در عالم بیداری شما میبینید یه کوچه میروید که از اینجا خارج بشوید، به آخرش میرسید میبینید بنبسته. ما باید از اینجا برگردید. اما در عالم خواب میبینید به حرکت میکنید، میدوید کوچه بنبست، دوست و دشمن هم از عقب داره حرکت میکنید. همین که میرسید به آخر کوچه بگید در باز شده، شما رفتید، دیوار شکافته شد و رفتید. از این خوابا ندیدید شما یه وقتی از دیوار عبور کنید یا به آسمان پرواز کنید یا روی دریا سیر کنید، یا واقعیت ها یا نیست. و برای مردمان مستقی خدا در جایی هم بنبست نمیداره. مسلمان را خدا گرفتار نمیکنه، مرتقی گرفتار نمیکنه. ممکنه هم انواع و اقسام مسائل برای او باشه، اما قلب شاده. شادی قلب بزرگترین نتیجه ایست که انسان از این دنیا میبره. یه مقصدی داره، میرود به اون مقصد برسه، بنبخت باز میشود و عبور میکند. و من یکتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقابیش بگیرد ما راه عبور براش قرار میدیم، گرفتارش نمی کنیم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، تمام اقسام رزقهای مادی و معنوی را به حسب مقصد با او میرسانیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل بر خدا کنه خدا کافی شه. ان الله بالغ امره، خدا کار خودشو میکنه. کسی خیال نکنه که خدا نمیتونه کار خودشو بکنه، ها، میرسد به امر خودش و از امر خودش خدا عقب نمیفته. این اثر چندم بود؟ پنجم. احسن. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، مؤید همین آیه پنجم، کسی که تقوا پیش بگیرد با کاراش آسون میکنه. حالا که خدای عزیز علا میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ای مؤمنین روزه بگیرید تا متقی بشید. یکی از پایه‌های تقوا روزه است. روزه آدم رو متقی میکنه. دیروز عرض شد شخص روزه‌دار از اذان صبح تا غروب آفتاب دائما نفسش میگوید خدا، زبانش ساکته اما قلبش میگه خدا، نمیگه روزه است. بانیگر شاد هم میگه خدا کن، فردا روزه داشتم، پروردگارا امروز هم که گذشت من روزه داشتم، من تو را دوست دارم. مردم در این دنیا در این دریای شهوات و قبلات روزه برن و هر کس دنبال مقصد و مقصودی میگرده، ولی من در تمام این دنیا جز ذات مقدس تو چیزی را که مطلوب من باشه نیافتم. من به سوی تو دارم حرکت میکنم، روزه گرفتم ابتغاء لوجه کریم، همچی روزه دارم، همچی داری در باطنش هست یا نیست. پس دائما در عبادت و دائما در سیر به سوی خدا روزه کسر شهوات میکنه، شهوات رو میاره پایین، دیگ از فوران میفته، شهرت رو انسان یه قدر میاره پایین، فوران دیگ شهوت و غفلت و وقت و غضب در انسان، انسان را به هزار جنایت می کشاند. ولی روزه که عامل مؤثر از او گرسنگی و تشنگی و اجتناب از سایر چیزهاست، انسان را پایین میاره و این پایین آوردن برای خدا، چون روزه باید با نیت باشه. پس انسان در اثر این روزه حرکت به سوی خدا می کند که اون مقام تقوا که رفت با خدا باشد به دست بیاورد. لعلکم تتقون. پس خیلی آدم روزه دار قیمت دارن، ها، خیلی قیمت دارن. انسان نباید بگه روزه داشتن یه گرسنگی است فقط، روزه داشتن رفت با خدا، وصل با خدا. به این ادب انسان دارد اظهار ادب میکنه. و همینطوری که دیروز ذکر شد اون فرمان شادی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر روزه دار عمل کند چه مقاماتی پیدا میکنند. در همین یه ماه مبارک رمضان سیر ملک و ملکوت میکنه با همون اعمال. روایت در کافی مرحوم کلینی با سلسله سند خود از حضرت صادق علیه السلام، اون حضرت می فرماید بنده مؤمن که در روزهای گرم روزه میگیرد و تشنگی او را خسته میکند، خدای علی اعلا از آسمان هزار ملک میفرستد برای او. روایت در کافی با سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام، هزار تا ملک برای یه آدم روزه‌دار میاد و اینها تا هنگام غروب آفتاب صورت او را مسح میکنند، یعنی دست میکشند و نوازش میکنند و ملاطفت میکنند برای تا هنگام غروب. بعد هنگام غروب آفتاب که میشود، خداوند خطاب میکند به ملائکه: یا ملائکتی اشهدو انی غفرت لك ما اطیب ریحک و روحک. خدا میگه بنده مؤمن، چقدر نسیم ملایمی از بدن تو میوزد و این نسیم چه بوی خوشی دارد. روح به معنی بوی خوشی. ما هم یبری خوش براو گفت چقدر نسیم خوب و خوشی داری و این نسیم چه بوی عطری داری. ای ملایکه من شما را گواه میگیرم که از همه گناهان این بنده مومن من گذاشتم. آمرزش گناه هم که برای کدام مهم نیست. در کتاب من لایعذر الفقیه مرحوم صدوق با سلسله سند متصل روایت میکند از رسول اکرم که اون حضرت میفرماید: از صوم لی و انا اجزابه یا عزیبه. خدا میگوید روزه مال منه و منم جزای روزه را میدهم، یا خودم جزای روزه هستم. ولی صائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله. آدم روزه دار در دو وقت خیلی خوشحال میشه، یکی موقع افطاره. چرا خوشحال میشه؟ چون میبیند روز گذشت، تمام زحمات و گرسنگی ها تمام شد، الان آب میخورد، عروق پر از آب میشود، بدن به حرکت میاد، سلامت انسان به دست آمده، رضای خدا به دست آمده و گرفتاری ها و چه قانون هم گذشته. بعد چقدر فرق است بین من شخص روزه دار و اون کسی که روزش به پایان رسید. الان هنگام افطار مغرونه، روزه نگرفته، پیش وجدان خود شرمنده است، پیش خدا شرمنده است. خدا یه تکلیف به اون کرده، تکلیف را زیر پا گذاشت. پس شخص مؤمن هنگام افطار خوشحاله که الحمدلله وظیفه رو عمل کردم. این یک خوشحالی. خوشحالی دیگه عند لقاء الله وقتی خدمت خدا میرسه، زیارت خدا میکنه، اونجا خدا را خوب زیارت میکنه، خدا را با اسم جمیل و جمال میبیند، نه با اسم قهار و جبار. خداوند از نقطه نظر صفات جمال بر او تجلی دارد، نه از نقطه نظر صفات جلال. و اونجا صدا آستانهایی همین لقایی که مؤمن با خدا می کنند انجام ملاقات با صفت جمال. بعد رسول خدا می فرماید، خدا می فرماید: ابن خلوم فمی عبدی المؤمن الصائم خیر عند الله من ریح المسک. خدا می فرماید که بوی دهان آدم روزه‌دار در نزد من، خدا می فرماید، از بوی مشک بهتر و پسندیده‌تره. چون بوی مشک یک بوی عطر خارجی، اما این بوی دهان مؤمنی است که برای خدا روز بهشت ها. در آیه قرآن دارید و سعیرو به صبر و سلام و انها لکثیرتون الا علی الخاشعین. وقتی بخواد مشکلات شما حل بشه، استعانه کمک بگیرید به صبر و به صلات، یعنی به روزه و نماز. میخواد مشکلاتتون حل بشه، روزه بگیرید، نماز بکنید. صبر در این آیه مبارکی به روزه، صلات به نماز تفصیل شده و سلیل و به صبر و صلات. لذا در روایات زیاد داریم که مشکلاتی که برای انسان پیدا میشه و حل میشه، انسان روزه بگیره و بعد از روزم دو رکعت نماز بخونه، بگه خدا را مشکل را حل کن. چقدر ما روایات داریم در باره نمازهای حاجت به طرق مختلف که در اونها روزه توصیه شده. یه روز روزه بگیری، شب به نماز مغرب و عشا قرآن انور را به جا بیارید، خدا حاجتتون رو بگیرید. سه روز روزه بگیری، بعد نماز را به ما به جا بیارید، نماز خاص و از خدا بخواهید، خدا میدهد. در کتاب سکیده به طاووس، کتاب اقبال، داستان عجیبی از این روزه بیان شده. چه روزه ماه رمضان، چه روزه های مستحبی عجیبی. روایتی از شیخ طوسی و شیخ مفید و هم سیده به طاووس در کتاب اقبال، و ما متن روایت را از اقبال نقل کنیم با سلسله سند متصل از حضرت صادق علیه السلام. اون حضرت فرمودند که هر وقتی مشکلی برای من پیدا میشه، من چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه میگیرم، این سه روز را. بعد دو رکعت نماز میخوانم در حالتی که وضو گرفتم و غسل کردم و نزدیکترین لباسهای خود را پوشیدم و رفتم بر بام خانه، یعنی بلندترین نقطه از خانه که با آسمان نزدیک، اونجا درست از نماز می خوانم و در حال نماز دست دعا بر می دارم و دعا می کنم و بعد از نماز می افتم به سجده و می گویم ای خدایی که نور و ستر مکتا را در شکم مالی نجات داری از گرفتاری ها و از ظلمات، در حالتی که نور و ستر مکتا بنده تو بود، من هم بنده تو هستم، حاجت مرا برآورد. حضرت می فرماید به خدای را شریک له، من کراهم این عمل را انجام دادم و مشکلات مانند آبی که روی آتش دیده شده باشد. و در بین علماء سابقین و صالحین تمسک به روز و نماز انگام گرفتاری های امر دارد و رایجی بوده. با گرفتاری پیدا می شده ها، روزه بگیر و نماز، یعنی استعانت پیدا می کردن به این دو بار برای جلب عفو و رحمت پروردگار. همه این کلید ها بوده به دست خدا. مگر نمی فرماید که اگر متقی ایمان بیاورند و تقوی پیش بگیرند، ما کلید آسمان ها و زمین را به روی اونها باز می کنیم و برکات از آسمان و زمین بر اونها می ریزه. دست خدا هست، باز می کنیم. چقدر روایات داریم که پیغمبر در گرفتاری ها و مصائب متوسله به نماز می شدن، ائمه متوسله به روزه و نماز می شدن. انسان که در کتب اخبار وارد میشه اصلا متحیر میشه از این داستان ها. حالا ما هر گرفتاری پیدا کنیم، آقا چیکار کنیم؟ آقا برای این رو شکوم دکتر رو بگیم، آقا خدا بید متخصص داره، آقا اینجا عمل کنیم یا خارج. اصلا یه لفظ روزه، یه لفظ نماز، یه توجه به خدا از ها نمی گذرد در حالت که تا حکم از اونجا باز نشه امورا و اسباب دنیا کار نمی کنه. از سه روز تا شعا بود که لشکر ابن سعد حرکت کرد، آمد قیام حسینی را پرده زد که تقدیم را روشن کنید، یا الان تسلیم بشید یا الان ما تمام شما را نابود می کنیم و مطمئن. ببینید حضرت سید الشهدا علیه السلام چه گفتند. گفتند یا اخی ابوالفضل، برو با این مردم صحبت کن، ببین یه شب را به ما مهلت میدن لعلنا نصلی لربنا، ما یه شب میخواییم برای خدا نماز بکنیم، شب آخر خلوت کنیم، فردا کشته میشیم، حالا کشته میشیم، اما یه شب خلوتی داشته باشیم. والله یشهد انی احب تلاوت کتابه و المناجات معه، خدا شاهد از قلب من گواهی که من خیلی مناجات با خدا و نماز را دوست دارم و خیلی تلاوت آیات و قرآن را دوست دارم. ببینید عبارت حضرت سید الشهدا علیه السلام چیه؟ می فرماید امشب رو مهلت بدید برای نماز ما، ما یوم نیست که با این نماز در آغوش هستیم، حالی یک شب میخواییم وداع کنیم و برمیم روی خدا، این لحظات آخر ما خرج از نماز و تلاوت آیات قرآن کنیم. حضرت ابوالفضل آمد و صحبت کرد و نصیحت کرد و گفتگو زیاد شد و بالاخره برام مهلت یک شب سید الشهدا علیه السلام تشریف آورد در اون خیمه بزرگ و اصحاب رو جمع کرد و خطبه خوند و برای اونها مقامات رو نشون داد و وظایف اونها را معین کرد و گفت بروید در خیمه های خود و مشغول نماز روزه باشید، نماز آیات قرآن باشید، همه متفرق شدند و مطابق روایتی که راوندی روایت می کند لهم دلیل جون که در تمام این خیمه ها مانند صدای ناله کندوی زنبور عسل در میان خیمه ها و شب تا صبح صدای قرآن و نماز و مناجات بود. سید الشهدا علیه السلام هم از اون خیمه برخاست، آمد در خیمه شخصی خود. خیمه شخصی اون حضرت مجاور خیمه حضرت سجاد این روایتی عرض میکنم طبق روایت سید ابن طاووس از سلوهون. حضرت سجاد میفرماید پدرم برخواست، آمد در خیمه خود و با خود جون را آورد، جون غلام آزاد شده ابوذر غفاری که در فن اسلحه سازی مهارتی کام داشت. جون را با خود آورد در میان خیمه و سلاح خود را داد به جون برای اینکه اسلحه را آماده کند و تعمیر کند، صیقل بدهد و پدرم نشسته بود در کنار خیمه با خود زمزمه می کرد وقتی که جون مشغول صیقل دادن شمشیر بود. من هم مریض بودم و عمه هم زینب در خیمه من بود و مراقب حال من. من گوش دادم به زمزمه پدرم ببینم چه زمزمه می کنم. دیدم با خودش این اشعار را می خوانم: یا در افل لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب او طالب اکید و ده لا یغنع بالبدیل و کل حال و کل و انما الامر الى الجلیل و کل ما فی الکون سالک سبیل و کل حی سالک سبیل. مفاد این اشعار اینه که ای روزگار اف بر تو، برید با دوستان خدا چه میکنی؟ چقدر صبحها و شبها از تو گذشته و مردمانی که طالب حق خود بودن از صلحا و امام انبیا و اولیا را به کام مرگ خود گرفتی و بگید که دو نفر قناعت نکردی و هرچه بیشتر کامت از گونه اینها قرب شود برای تو بهتره. راه ما به سوی خدا، ما اقتدار ملاقات خدا و لقاء خدا را داریم و مرگ برای همه هست و تمام افرادی که زنده هستند و زندان باید این راه را طی کنند و شربت مرگ بنوشند. حضرت سجاد می‌فرماید این اشعار را که من از پدرم شنیدم دانستم یه کاری یکسره شده و پدر من آزه برای من گریه گلوی مرا گرفت. خواستم گریه کنم، ملاحظه کردم از همسان زیدم و گریه را در خود فرو بردم. اما همسان زیدم نتوانم خودداری کنه فهم و فبت حاضرتم رأسه ها تجر و سیاه ها. یک مرتبه ام زیدم از جا برخواست بدون مقنعه، پیراهنش روی زمین میکشید، رفت در خدمه پدرم سید الشهدا علیه السلام مقابل او ایستاد، گفت وا سکلتا لیس الموت اعدم من الحیات، ای کاش مرده بودم و چنین کسی را. امروز است که پدرم از دار دنیا رفته، امروز است که برادرم، امروز است که مادرم از دار دنیا رفته، ای برادر من آماده من. آقا نگاهی کرد به خواهر فرمود یا اختر لا یل حلق به علمت الشیطان لو ترک القتالنا. حلم و صبر تو را شیطان نبره. اگر اون مرغ خوشقد و خال و اون فاخته و کبوتر را میگذاشتن سجادان از لانه خود بیرون نمی آمد، یعنی کار ما تمام شده. ببین این سجاد و اطراف این بیابان را گرفتن و چه قومهایی در اصل امروز برپا کرده. این عبارت را که حضرت زینب شنید صدا زد وا سکلتا ای برادر تو که این زخم دل مرا بیشتر گریه دار کردی و اعلان موت خود را به من دادی، یک سیلی زد به صورت خود و افتاد به روی زمین میبود. آقا من حضرت زینب را مطابقی روایت در همون شهر به هوش آورد. بعد صدا زد یا اختا تعذی به عزاء الله و این اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبغون. ای خواهر من، حالا که موقع گریبون چار کردن و سیلی زدن نیست، تو خواهر منی، باید صبر کنی، مشکلاتی در پیش داری، کاسه صبرت نباید لبریز بشه. اهل زمین همه مردن، اهل آسمون ها باقی نمیمانن، تو وظایفی داری باید عمل کنی. کجا هنوز هیچ خبری نشده از تا در آمدی و با زمین خود را بیروش کردی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. و این نائل ایران